أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبلغ رسول المصطفى محمد. بیت طیبین و طاهرین و الهدات الاهلیین و المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. محضر مبارکین سروران معظم، خاطر شریف استحضار دارد که بحث بر آیات و بینات سوره شریف نساء است. آنی که تلاوت شد آیه 65 و بعد از آن که انشاءالله امشب به سمع مبارک میرسانید، در نوبت گذشته بازگو شد به تمرد یا اون که بگوییم عدم توجه به مقام شامخ نبی مکرم، اون که جمع و جماعتی در مراجعات و مرافعات و در محاکمات خودشون اون مقام تحکیم رو برای پیامبر رعایت نکرده. این گروه کسانی نبودن جز منافقان. اینها کسانی بودند که یزعمون انهم آمنوا، میتون داشتن که ایمان دارند اما در مقام عمل نشان دادن که ایمان ندارند. به لحاظ اون که یتحاکموا الی طاغوت، اینها تحاکم به طاغوت رو بیشتر پسندیدن تا ارجاع امر به وجود مقدس و گرامی نبی مکرم. و در پایان عرایض به هر حال اون برخورد محبت آمیز و مودت آمیز رحمت الله الواسعه و نبی رحمت اختضاء اون می کند که خداوند رو بگوید اگر اینها یا دیگران بعد از اشتباه خویش به نزد شما آمدند و از شما خواستند که برای ایشان طلب استغفار کنید چی می خواهید؟ اگر اینها ندامتی نشان دادند، اگر اینهای عقب نشینی از موضع خودشون و از اشتباه خودشون نشان دادن، شما مزاحمه نکنید یا رسول الله. خدمت عزیزان بازگو کردم که از لطیفترین تعبیر قرآن است این جمله که خداوند فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك. اینها بعد از اون که به خویشتن بد کردند اما میان پیش شما یا رسول الله، فاستغفر الله، استغفار از خداوند میکنند و استغفر لهم الرسول و رسول هم برای اینها استغفار میکند. لوجد الله توابا رحیما، بدانند هیچ جای تأمل نیست که خداوند با نهایت مرحمت بازگشت و رجوع ایشان میپذیرد که تواب رحیم است. من یه جمله رو اضافه کنم و بعد ادامه بحث امشب خدمت عزیزان با این که برحال اسباب فیض ذات هر دست فیاض در انسان ها متفاوت است اما استظهار میشود از مجموعه متون قرآن و روایت که از بزرگترین اسباب فیض خداوند متعال بر انسان ها مسئله و مبحث استغفار است. میشه در اینجا خداوند تأکید بر استغفار پیغمبر برای اهل ایمان میکند و این مغفرت خواهی و غفران طلبی نبی مکرم رو یا عامل بزرگی میداند در گشودن باب توبه و رحمت. این بسیار قابل تأمل است و بزرگان اهل عرفان نیز معتنی به این هستند و معتقدند خیلی از گشودنی ها و مکاشفات دست نمیدهد مگر از مجرای استغفار. من چه صورت حمومه، وجود مقدس امام صادق فرمود من کسرت حمومه فعلیه بالاستغفار. اگر در زندگی یه زمانی حس کردی که این سینه تنگ است، اگر در زندگی احساس اون فرمودی که بار بر شانه بسیار است، چیزی که این دل رو میگشاید و این شانه رو سبک میکند استغفار است. کسی که حموم و قموم در او توفان میآورد به حمله میکند از راه های مقابله عالی استغفار است. این آثار است که خداوند در استغفار قرار داده است، حال که لسانی اون داده شکل برتر، قلبی و درونی اون به هنگامی که با هم باشد نور و علا نور، هنگامی که هر دو قرین شد. به دنبال این بحث هنوز ادامه همین گفته بود، فرمود فلا و رب بشد. این تعبیر تعبیر خاصی است در قرآن، فلا نه سوجن به پروردگار، فلا و رب بشد خیلی جدیست است. خداوند سبحان در اینجا گفتگوی مدعیان ایمان، اون کسانی که مزبران در وادی ایمان بودند و طعم ایمان رو نچشیده بودند به محاکمه می کشد و نشانه های ایمان حقیقی و واقعی رو در سه فصل با سه سرفصل به اصطلاح ما بازگو می کند و ویژگی های ایمان رو می نمایاند. اما ابتداعا شیوه شیوه حقوقی است، فلا رد ادعای مدعیان ایمان به باطل است. اون گروهی که مدعی بودند ایمان دارند اما مراجعه به پیغمبر ندارند، اطاعت رسول ندارند، فلا هرگز چنین نیست، بلکه پیامبر سوگند به پروردگار دروغ میگویند، اینها ایمان ندارند. توجه داشته باشید اون حرف لایی که ابتداعا اومد خداوند سبحان رو در موضع منکر می نشاند. بارها از کلم این رو در جای خودش مطرح شده است که از کلم داری محضران بارک عزیزان که در مقام رفع خصومت و در مقام ارائه دعوا در حال ما مدعی داریم و منکر، مدعی ارائه کننده دادخواست است، منکر اون کسی که واخواهی میکند خوانده شده است. منکر وظیفه‌ای که دارد بعد از این که مدعی بیانیه لازم نداشته باشد اقامه قسم و سوگند است در جهت ردیه حقوقی. خداوند سبحان اینجا خود را در موضع انکار می گذارد به ادعای باطل مدعیان مزبر و آنگاه چون مدعی گروه مقابل است خداوند منکر است، پس وظیفه منکر چیست؟ قسم یاد کردن است، سوگند یاد می کند. تمام تشریفات حقوقی عمل میشه اینجا، فلا و رب بکر، حال که نه این چنین است که شما میگویید پس ما سوگر میخوریم که این چنین است. دقیق فرمودید اول انکار اونگاه اثبات، اول انکار اونگاه قسم، فرمود لا و رب بکر. به این هم خیلی مهم است که خداوند به خود در قرآن قسم یاد کند، نوارد معدوده که خداوند به خودش و جلال خودش و ذات خود در قرآن قسم یاد کرده است. گاهی به موجودات و مخلوقات قسم یاد میشه و تین و زیتون و شمس و زهاها و القمر و ذاتلاها، اما گاهی نه به ذات خود خداوند قسم یاد میشه. مسئله بسیار جدیست که اینطور سوگند یاد میشه، فلا و رب بکش سوگند به پروردگار تو، لا یؤمنونه اینها ایمان نمی آورند. این کدام ایمان است؟ ایمان حقیقی نه ایمان سوری. اینها ایمان حقیقی نمی آورند مگر با این مشخصاتی که میگوییم. حتی یک از کردن سه نکته خداوند مطرح میکند که اینا نشانهای ایمان واقعی است، ولو مسئله در مورد اون گروه خاص است اما به شکل کلی در مورد بنده و جناب عالی هم همین نشانهای ایمان است. فرمود حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، این یک، تا اون که اینها یحکمو تو را تحکیم کنند و حکم قرار دهند و حاکم قرار دهند. کلمه تحکیم به معنای جعل و غیره حاکمن او حکمن، دیگری رو ما حاکم قرار بدیم، حکم قرار بدیم، کار رو به دست او بگذاریم، قبول امرش کنیم، این میشه تحکیم. حتی یا حکموک، اینها نشانه اول ایمانشون اینه اگر مدعی ایمانند باید یا رسول الله شما را حکم قرار بدن، شما را حاکم قرار بدن. فیما شجره بینهم، در همون که شجره بینهم، کلمه شجر میشه نبید ذهنتون سریع به شجر معنوس میرود، میدونی که نباتاتی که اینها بر روی زمین افتادن و به اصطلاح تنه ندارن، ساقه ندارن، به اینها نرجیم میدن. اگر نباتی باشد که ساقه داشته باشد به اون شجر میگویند، بعد میشه النجم و شجر و یسجدان، نجم و شجر هر دو سجده بر خدا میکنند. پس کلمه شجر به معنای درختهای تنه‌دار و ساقه‌دار است، اما اصل این که درخت را شجر میگویند از ماده شجر، از ماده شجر میگویند، خود شجر یعنی تخالط، یعنی تخالط. فرو رفتن دو گفته در هم، فرو رفتن دو عقیده در هم، یعنی تقابل دو عقیده، تقابل دو در خود فیزیکی در هم میشه مشاجره، میشه تشاجر. درخت رو هم که شجر میگوین، چون شاخه ها به اصطلاح در هم فرو میره، به لحاظ فرو رفتن شاخه ها در هم به درخت شجر میگوین، انگامی که گفته ها به هم میپیچد و در هم میفتیرد، اونگاه به این گونه برخورد مشاوره میگوین. فرمود در هر کجا که خلاف پیش آمد، در هر کجا که حاجت به رأی قاطع است، در هر کجا که باید نظر نهایی بجوید، در هر کجا که حکومت می طلبد، اینجا رأی پیامبر است. حتی یا حکموت بی ما شجر بینهم، اولین نشانه ایمان این که در تمام چنین مراجعاتی در زندگی مرجع پیامبر باشد نه زنگ و عمر، مرجع مکتب نبوی باشد نه مکاتب دیگر، این اولین نشانه ایمان. به دنبال اون ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، نشانه دوم، خب اینها اومدن پیش تو یا رسول الله و شما رأی را صادر فرمودید، مطلب را گفتید. نشانه دوم ایمان اینه که اینها لا یجدو فی انفسهم، اینها نیابند در جانهاشون حرجا مما قضیت، هیچ مزیده و ناخرسندی از آن که تو بر آن حکم میکنی. یعنی بعد از اینکه اومدن به شما فرمان راندی، اینها در دلشون هیچ ناباوری و ناخشنودی از فرمان امرتو نداشته باشند. این زیباست. ببینید عزیزان، به هر حال ما ممکنه به ظاهر یه مطلبی رو عرض خدمتتون بگیم و ابراز آن بکنیم، اما خیلی مهمه تا برخواستگاه این کجا باشد. آیا برخواستگاه دل است واقعا یه لحظ و لقلقه یه زبان نیست؟ نشانه دوم ایمان اینه که شما از اون چه پیامبر میگوید، از اون چه شریعت میگوید، از اون چه حکومت نبوی است، در وجودتون هیچ احساس ناپسندی نکنید، به جان فزیرا باشه. ما این رو اینقدر تنزل شدن که مثال اخلاقی عرض میکنم خدمت عزیزان. گاه میبینید شما یه بزرگی یه کسی مطلبی رو مطرح میکنه براتون، یه حقیقت رو میگه، عقل شما میپذیرد، هر فرق درستی است، اما دلتون نمیپذیرد، دلتون رام برای این حرف نمیشه، حتی نسبت به گوینده ممکنه این مقداری دقتن یا حالت ناخرسندی هم براتون دست بده. ما از آقای فلانی توقع نداشتیم که به ما چنین بگوید، ما فکر میکردیم که بیشتر هوای ما را دارن، ممکنه در دلتون یه چنین حالت درکش بیاد. این مشکل دل است، این مشکل حاکی از اینه که شما اون تثبیت درونی رو ندارید، شما ادعای ارادت میکنید و الا ارادت واقعی رو نبستید. این خودش حاکی از این است، ناخشنودی به حکم، ناخرسندی از حکم دلیل بر عدم پذیرش روح نسبت به حق است و الا که بحثی نیست. من با یه مثالی عرض میکنم این مطلب رو، چون مهم خدمت عزیزان، این خیلی فرق میکنه. سلام علیکم عزیزان، تا ما از پایگاه درون و تثبیت یافته دل یه حقیقتی رو بپذیریم، اینا به هر حال در خودمون اینو چه میکنیم؟ اینو بخوایم هموارش کنیم، به تحمیل بخوایم به خودمون بقبولانیم، در نام کنترل به اصطلاح عصبیت و غضب ما دو تعبیر داریم که اینها خیلی زیباست. یکی در همین نامه مبارک وجود مقدس امیر المؤمنین امام المتقین و خالص همدانی که توفیق اون به دست آمد و بالاخره چشم ما به جمال اون کتاب روشن شد و چاپ پاره شد، دو جمله رو امام دارن، یک وقت زن الغیز و حلم عند القتل. امیر المؤمنین دو تعبیر در مورد خشونت و اون غضب درونی دارد، یکی وقت زن الغیز، کلمه یه وقت زن از ماده کعزم میاد، کعزم یعنی مجرای نفس، راه نفس کشیدن. وکن زمل غیز، کازم به کسی میگوید که راه نفس را میبندد، نه ناهم راه نفس را ببندد بلکه راه نفس را میبندد، یعنی هنگامی که نفس میخواد چموشی کند میگیردش، هنگامی که میخواد فریاد برآورد، تو زدی من میزنم، تو گفتی من میگویم، دو تا بالاتر میگویم، کلوخنداز را پاداش سنگ جان برادر آسل رو کی گفتی نفس، اگر هم بران شده زمانی کلوخ را بزنی باید کلوخ بزنی، کی گفت کلوخ اندازه را پاداش سنگ، یکی کلوم منطقه غلطه که من تو تعلیم کردم. وقت زنل غیز، قیز رو امام می فرماد وقتی نفست می خواهد قیز کند، این رو مهارش کنید. اما در تعبیر بعدی در همون خط عبارت امام یاد بالاتر فماد وحلم عند الغضب و در نزد غضب حلم به معرض حلم به معرض چه فرقی بین این دو عبارت وجود دارد؟ فرقش اینه شما وقتی که میخواهید کذب مقیس کنید هنوز در مرحله ابتدایی هستید یعنی دارید تمرین میکنید که عصبانی نشید تمرین میکنید مشکل هم هست با خودتون باید بردارید به تعبیر عامیانه باید با خودتون درگیر بشید خیلی دلتون میخواد الان این یکی گفته به تعبیر عامیانه گاهی میگن که نمیخوام حرف کسی رو به خانه ببرم نمیخواد حرف کسی رو به خانه ببرید دوست دارید همونجا جوابش بدید خودتون کنترل میکنید دهانتون میبندید میگید استغفر الله ربی و اتوب الیه خدا کمک بتونم جانم کنترل کنم نفسم کنترل کنم این کلمه غیره اما اگر کار شما به اینجا رسید که وقتی رو در رو بهتون اهانت کردن هیچ تکان نخوردید هیچ نیاز به کلمه هم نداشتید بلکه پذیرفتید گفتید پروردگارا ای علی یعنا غفر الله لنا و لکم خداوند بر ما و بر شما ببخشد اگر گفتاری که در حق ما میگویید حق است خدا ما را بیاموزد اگر آنچه در حق ما میگویید باطل است خدا شما را بیاموزد نام این چیه؟ نام این وحلم عند الغضب این حلم در غضب است خیلی کلاس متفاوته وقتی شما به ذر موضوع میخواید خودتون کنترل کنید اینجا والکاظمین و غیر والعافین عن الناس اما وقتی که نه هیچ اصلا زحمتی نداره اونچنان با این نفس کار کردید اونچنان تمرین کردید اون چنان مبارست ترزیدی چنان تحضیر در این وجود واقع شده است به راحتی رضا مر رو به لقبه مر رو کراما با نهایت بزرگی میگذارید نام این وحلم عند الغضب است این دو کلاسه اون ابتدایی است این یه ادوان تشه این کاملا پیشرفته است و اون عالی و نمونه کار است اینجا بحث در اینه اولا برید سراغ پیغمبر بعد کارتون به اونجا باید برسه که لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت از آنچه وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه محمد و آل محمد بازگو می فرماید هیچ ناپسندی در دلتون نباشه کاملا پذیرا باشید نگید چرا چه می شود حالا ممکن اینجا یک علامت سوال بزنید که خب مگر ناراحت شدن یا نشدن دست ماست خیلی مسائل اختیاری نیست و وقتی صحنه پیش میاد تا میبینیم متأثر میشیم این تأثیر اختیاری نیست ممکنه پیغمبر حکم کند رأی پیغمبر ببینیم یه مطلب ناخوشمون باشه بس در همینه خیلی از امور اختیاری نیست و مقدماتش اختیاری است شما باید کاری بکنید که این حالت براتون دست نده شما باید اونقدر با خودتون تمرین کرده باشید که این پذیرایی را برای فرمان جان جانان رسول دوران وجود مقدس نبی قرآن این را در خودتون ابراز کنید ایجاد کنید و تصدیق کنید پس نشانه دوم ایمان راضی بودن قلبی به فرمان نبی این خودش کاشف از ایمان باز هم اجازه بدید من خصوصی تر بگم به شما اگر یه جایی احساس کردید بهتون میگن پیغمبر اینطور گفته میگید کلام حتما کلام پیغمبره میگن بله اهلش که قبول دارید میگن بله میگید خیلی خوب اما بعد تو دلتون میگید کاش پیغمبر این حرف نعوذ بالله نگفته بودن میگید کاش حکم خدا این نبود کاش حکم پیغمبر این نبود این دیگه متاسفانه برخواستگارش چیه اون عدم ایمان قلبی برخواستگارشون تزلزل درونی است نه تثبیت درونی داریم مشکلات رو پس نشانه دوم ایمان حقیقی آن است که این بیماری ها در درون نباشد انسان سینه سینا باشد پذیرا باشد کاملا راضی باشد به اون چه ثابت می شود و یسلم تسلیما نشانه سوم چیز نشانه سوم تکرار می کنن بعد از اون مراجعه یعنی مرجع رو درست شناختن قلبن راضی بودن به قضاوت مرجع و حکم رسول خدا در مقام سوم به یسلمو تسلیما حالا چی بشید؟ حالا کاملا تسلیم پیامبر باشید این تسلیم اعم از درونی و برونی است هم وجودتون فکرتون دلتون تسلیم باشد هم عملتون رو تسلیم کنید به پیامبر به مقتضای فرمان پیامبر و فرمان رسول خدا حرکت کنید به یسلمو تسلیما ببینید عزیزان در این آنی شریفه ای که منشأ و مبدع میشه که نام رسول خدا با عظمت یاد شود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما مفسرین بحث کردن که اینجا که میگن اهل ایمان بعد از صلوات خدا و پیامبر شما هم صلو، گفتن این صلو مراد ذکر به اصطلاح زبانی است مثلا. بعد این سلم و تسلیم ها چیش؟ همه بحثایی دارن، یکی گفته این ذکر منقطع است، اون ذکر منفصل است، یکی تحییت زبانی است، یکی تحییت قلبی است، یک چیزهایی گفتن. اما ظاهرا اون که از خود آیه برمیاد همینه، صلو علیه، فکرتون رو و دلتون رو تسلیم پیغمبر کنید و سلم و تسلیم ها جانتون رو، بدنتون رو، عملتون رو تعبیر کنید، دل و فکرتون رو هم. خیلی بحث مهمی است عزیزان. آیه 142 سوره مبارکه نساء، احساس نکنیم بعض از اعمال تعبدی رو اگر ما نشان دادیم ما متلزمیم. خداوند گاه گله می کند از آنها که از آقامو الى السلام قامو کسالا، نمازشون چه نمازیست؟ چرا؟ چون دل نیست، چون اون تسلیم قلبی نیست، چون اون آمادگی این بستر قلب نیست، بعض رو درست نمی روید. میشه قامو الى السلام قامو کسالا. یراؤون الناس، پایین سر چلوه نسا میرسیم انشاءالله، یراؤون الناس، اصلا گویا که الله بنا نمایش هست، نه حقیقت یافتن. این که ما بعد از تعبدیات رو انجام بدیم دلمون خوش نباشه که ما صرفا مؤمنیم الحمدلله، بلکه جان برادر باید بیابیم این که آمنو و عمل الصالحات هست یا نیست. واقعا این اعتقاد قلبی ما با عمل خارجی ما انطباق دارد، توازن دارد یا ندارد؟ دارد، درود خدا بر شما باد، هر که دارد. ندارد فکر چاره دردمون بکنیم تا خوشتر بریم، این دل رو آمادش کنیم، هشدارش کنیم، منتظر با عملش کنیم. اگر دل داریم عمل نداریم، خب چرا عمل نداریم اگر دل داریم؟ در حال قضیه اینه. این هم باز قرائت دیگه از عمل و عمل و صلاحات است، فرقی نمی‌کنه. فرمود و یسلمو تسلیما، دیگه اینجا بیاید تسلیم پیامبر بشه. اگر ملجعیت پیامبر رو قبول دارید، دامید و ندارید، اگر قبول دارید، اگر دلتون راضی و خوشنود است با اونچه پیامبر میگوید، پس چرا تسلیم پیامبر نیستید؟ پس چرا زندانتون زندانی پیامبر نیست؟ پس چرا بازارتون بازار پیامبر نیست؟ پس چرا اقتصادتون اقتصاد پیامبر نیست؟ پس چرا اخلاقتون اخلاق پیامبر نیست؟ پس چرا تو به پیامبر چنین ایمانی؟ بگو رسند ما تسلیم اسوس اولو شما به دلتون راضیه، مرجع هم پیامبر شدید، خب چرا عمل ندارید؟ و یسلم تسلیم. بنده احساس میکنم آیه از مهمترین آیات قرآن است، زنده زنده است آیه، گویای گویاست، همه مون رو میگید. فرمود و یسلمو تسلیم، در تمام ابعاد تسلیم پیامبر بشید، دلتون رو، روحتون رو، جانتون رو، عملتون رو، وجودتون رو به مقام شامخ نبی مکرم منطبق کنید و در اون راستا حرکت کنید. خدا را به عظمت رحمت للعالمین و نبی مکرم این آیه شریفه رو نصب العین ما در زندگی قرار بده، دلهای ما را و ابدان ما را پذیرای رأی و عمل نبی مکرم قرار بده. ولو انا کتبنا علیهم، این هم برای این که خب حال این گفت خدا من حکم را، حکم این اگر ایمان واقعی میخواید، این سه ممیزه نشان دهنده ایمان واقعی است. بله خب حالا ما امتحانش میکنیم. این جماعتی که مدعی ایمان بودند، برای اینکه نشانی بدیم این آزمایشی بکنیم اینها رو که واقعا آیا هستن پای ایمان یا نه، ببین با یک امتحان مشخص میشه. اصل آورنیان به کار آید روز میدان نه گاوه پرواری، اینا که خیلی ادعا میکردن الان دستشون رو میشن. ولو انا کتبنا علیهم، اگر لو حرف امتناع امتناع بعد از لو ممتنع الوقوع، یعنی خدا این کار با اینا نکرده، اگر میشه بس عجب است. ولو انا کتبنا علیهم، اگر ما کتب میکردیم بر اینها، کتب یعنی فرض، یعنی حکم قطعی فکس. ولو انا کتبنا علیهم، اگر ما قطعی بر اینها حکم میکردیم که الف طلوع انفسکم الف خروجو من دیارکم، بکشید خودتون را یا از شهر هاتون به در آوری، هیچ کدامشون عمل نمی کردن مگر اندکشون. اگر ما یه خدای خالق وجود و هستی، پیغمبر که جای خود دارد تو شما میگوید اگر ما یه خدا مستقیم به اینها حکم میکردیم که بکشید خودتون، حالا اینکه خودتون بکشید نه اینکه کارت بردارید خودتون بکشید، این تعبیر در قرآن فراوان داریم از اینکه انسان به مقاتله و نبرد و مجاهده برود رو در رو شود که در معرض کشتن و کشته شدن باشد، تعبیر به قتل نفس میشود. در سوره مبارکه بقره 51 بود خواندیم که فقتلوا انفسکم، این فقتلوا انفسکم نه اینکه خودکشی کنید، این بود که بنی اسرائیل مقابل هم بایستند و هم بزنند مقاتله کنند تا کشته شوند. این که در اینجا میفرماید ان اقتلوا انفسکم، اینی که بکشید خودتون رو، این میگم به اینها فرمان جهاد صادر شده، میگم به اینها گفته شده که اقتلوا بعضکم بعضا، برید به جان هم بیفتید، برید در راه دین خدا حرکت کنید و جانتون رو در معرض قتل قرار بدید، یا این که به اینها بگیم خارج بشید از دیارتون، از شهر و بلدتون دوشید، نمی کنند این کار رو. حالا این امتحانی که خداوند مطرح میکنه چه امتحانی است؟ امتحان در دو مسئله خیلی سنگینه، به اینی که خداوند این دو مسئله رو فرمود این دو هم کنار هم قرار داد باز جای تأمله. خب میدانی که یکی از بزرگترین مسائلی که ما انسانها خداوند در وجودمون قرار داده، منطقه که کار با این رو بلد نیست، کار با این رو بلد نیست، غریزه سلام و غریزه حب ذات، حب نفس. تمام ما انسان ها خود دوستیم، گاهی در حد خود دوستی میمانیم خوبه، گاهی خود پرست میشیم بده، گاهی در این حد میماند خود به نفس که این وجود رو از بلا حفظش کنیم، از تصادف و سانحه حفظش کنیم، از ابتلا و بیماری نگرش داریم، این مرکب رو ازش درست استفاده کنیم، خودمون رو میخواییم دوست میداریم که پلهی بالاتر و گامی فراتر داریم در وادی علم و دانش، در وادی تجارت، در وادی معرفت کلاس ها را طی کنیم. این خوب به نفس است و دوست هم میداریم عمر طولانی داشته باشیم، دعا هم میکنیم خدا این رمضان و رمضان این شعبان را نمیداریم، این رمضان و رمضان آخر عمر ما قرار نده و از این حرف هم داریم و خوب به نفس هم داریم و چیز خوبی هم هست. خدا داده اگر نمیداد که ما زندگی نمی کردیم، اگر خوب به نفس نمی بود هیچی شاید بعضی این فشارهای زندگی رو تحمل نمی کردیم. اما اگر این حب نفس جنبه افراطی پیدا کنه، اعتدالش از میان بره، نتیجه میشه که متاسفانه مشکلات سر اومده. عجیب است. همینطور که عزیزان خدا تو این بدن ما اعتدال رو رمز صحت قرار داده است، در روح و جان ما هم اعتدال رمز صحت. یعنی میگن آقا مقدار قند خون شما با 10 میلی گرم باشه. حالا اگر اومد بیشتر شد یا کمتر شد هیچ فرقی نمی‌کنه. بیشتر شد فیزیولوژی شما تبدیل میشه به پاتولوژی، کمتر شد بازم حالا شد. یعنی دقیقا خداوند این اعتدال رو در وجود ما عامل سلامتی قرار داده است، در روح ما هم همینه. اگر کسی خود به نفس نداشته باشه اصلا زندگی نمیتونه بکنه. اگر کسی خودش نخواد میره جلو ماشین میرد از بالا خودش میرزد، نمیذاره مرز به خدمت رو، همیشه عقب میمانه، همیشه پس حیات حیوانی دارد. اما اگر کسی خیلی از خودش راضی باشه، خیلی خودش رو بخواد، از خوددوستی تبدیل بشه بشه خودپرستی، اگر این شد این هم مثل همونه فرقی نمیکنه. انسان خودپرست اونه که هیچ کس رو نمیخواهد جز خودش. انسان خودپرست داره که اگر نعمتیست مال من، اگر کسیست نمیدونم شهوتیست مال من، اگر رفاهیست مال من، اگر ریاستیست مال من. انسان وقتی خودپرست شد همه چی رو به نفع خودش تفسیر میکنه، دست رو میزنه رو دوش دیگران که بلند بشه اونا رو زمین بزنه، نه حدود خدا میدونه نه حدود خلق. این انسان خطرناک، این انسان خودپرست خطرناک است. پس فرمودیم غریزه حب نفس و حب ذات خوب است، اما هنگامی که در مجرای اعتدال خودش باشه. فرمود ولو ان، اگر ما به اینها بگیم که دست از این نفستون بردارید در راه رضای خدا، دست برنمیدارن. اینها آنچنان چسبیده به این حب نفسن به خود پرستن. یا این که به اینها بگیم اخرجو، خارج شد از دیارتون. خارج شدن از دیار باز این یه نقطه است ما داریم به نام حب و دیار، دوستی به وطن، دوستی به خاک، دوستی به سرزمین. عجیب است به نظر بنده که خداوند در اینجا در قبال در کنار غریزه حب نفس حب دیار رو مطرح میکنه. شاید این هرکی که بعضی از بزرگان گفتن اینجا بد نباشه که به هر حال این آمدن تو این دنیا با هم خواهند بود و بعد مثلا خداحافظی میکنن، خدا حافظ در صبح خیلی از ما به سلامت بارش مرگی در اون میرود. حرست الهی کمن المحل الارضی، از اون محل انفع در این کالبد و در این قفص آمده است، در قفص دو بشایید تا فری بزنید باز میشود میرود. اما اون سبایی اون قفص دارد، روح خود سبایی قفص دارد. عجیبه این حکایت، حکایت محروفیت این رو حکایت عجیبه چی؟ خب اون این هست، عرض و خدمت عزیزان چنین حالتی پیش میاد، روح ساکن این تن است، این تن ساکن این زمین است، روح ساکن این تنه، خب به نفس است. چیه؟ ساکن این زمین است، خب به دیار. این جسم ما از این خاک میگیم، آقا ما میگیم از این خاک پاک مشهد، خاک پاک مشهد. خود این انس به خاک، انس به وطن، این آیه حکایت دلیل داره میکنه که برحال در وجود انسان ها یه وابستگی به وطن وجود دارد، یه وابستگی به علاقه به خاک وجود دارد. سالیان و سال ینگی دنیا اون سوی عالم به سر میبرد، باز وقتی که یک نمیدارم عرض به خدمتون سوغات سنتی وطن رو خوش میبرند تا چشمش میفتد، نمیدارم به کجای چیه نایی، نمیدارم به یز اصفهان، به پسته رفسنجان، تا چشمش به اینها میفتد ها میبینید یک وقت قلبی براش دست میده، یک خوشی در روحش میاد، یک حالتی براش. این زمانی عرض کردن این حدیث رو پیغمبر در مدینه بودن، یک چند نفری از مکه هجرت کردن اومدن مدینه، رسیدن محضر وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. فرمودن کی از مکه بیرون اومدی؟ فرمودن یا رسول الله وقتی اومدیم که گیاه اذخر سبز شده بود، یه خاری کنار کوه ابو قیس این بوته ایست کنار خریج کنار صفا، تا که این جمله رو گفتن اشک پیغمبر جاری شد، تا که اسم گیاه مخصوص مکه رو شنیدن، اذخر رو شنیدن، پیغمبر گریستن. فهمدن یا رسول الله چی شد؟ فهمدن این حنین علال اوتان، حنین علال اوتان. ببخشید عرض میکنم، وقتی گوساله رو از بچه جدا میکنن، گوساله رو از مادر جدا میکنن، بچه شطور رو از شطور جدا میکنن، این شطور هی خودش میکشه به طرف بچهش، بچه میکشه به طرف مادر. این میگن حنین، حنین اما حنین و علم اوتان، کشش به وطن چنین چیزیست. خاکی که پروریده مرا بوستان کجاست؟ من خاک دیگران چه کنم؟ خاک بسرم به تعبیر جناب سعدی، حتی به خاک بستری میرون دردیه، من خاک دیگران چه کنم؟ خاک بسرم. دیاران به ها حل شبار، شاعر عرب آجران با سوز دل میگه دیاران به ها حل شبار تنیمتی و اول و عرض مست جنبی ترابا، یاد وطنش افتاده دیگه، اون سرزمینی که دیاران به ها حل شبار تنیمتی، سرزمینی که وقتی جوان شدم اون بازوبندی که مادرم در بچگی اون بازون بسته بود اونو وا کردن، و اون خاکی که اولین بار سر من به اون زمین خورد کجاست؟ خود این شور وطن، خود این تازه برای خاکیه درخت برومند، مکسل از این آب و حاف رشته پیوند، این ظاهرن در خود قرآن میبینید خداوند میگه حب نفس رو در کنار حب وطن برار، این بابستگی است برار. شاید همین که برحال حکیم بلند آواز توست میگوید چو ایران نباشد تن من نباشد، بدین روم برزنده یک تن نبا، اگر سر به سر تن بکشتن به این دری و کشور به دشمن دهیم. خود این برحال کششیست در وجود آدم. البته بعد مذهبی قضیه رو نگاه کنیم، قداست قضیه رو نگاه کنیم، خداوند اینجا داره در کنار حب نفس و حب دیار به دو فریضه مهم و دو عامل کمال کامل تذکر میدهد، یک جهاد، دوم هجرت. این دو به اصطلاح ابزار قوی در وصول به کمالات عالی. اینا وقتی دستور هجرت و جهاد دارن سر جاشون نیست میشن، تکون نمی کنن. ببین ادعای بی خود، هرگز مرد این میدان ها نیستن. ما فعلو الا قلیل من، دیگه مگر در میان اینا هزاریتی پیدا شود تکانی بخورد، الا قلیل من ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، اما اینها اگر فعلن اگر اینها انجام می دادن اون که خدایشون به اینها وعده کرده و اینها موعظه به اون شدن، خداوند از دستور خودش به حکم خدا و رسول تعبیر به چی می کنه؟ در اینجا تعبیر به وعد. اصلا وعد یه چیزیه که منشأ و مبدأ احسانی دارد. وعد یه چیز خیر خواهانه است. احکام الهی جز خیر برای انسان ها چیز دیگری در اون نیست. فرمود اگه اینها گوش می دادن لکان خیرن لهم، خیر اینها می بود، لکان خیرن لهم و اشد تثبیتا. اگر اینها گوششون به حکم خدا باشه، به فرمان رسول باشه، از جهت تقویت و تثبیت ایمان هی رو به رو جلو می رن، هی شجت پیدا می کنن. پس مشخص بشه از راه های تشدید و تقویت ایمان، از راه های ورود و شبهات از دل، از بالاترین راه ها خود همین عمله. هر مقدار انسان حکم تدبیر باشد، عمل تدبیر باشد، شبهات و تاریکی ها از دل بیشتر زروده می شود، بر روشنی وجود افسوده می کندند، افسوده می کندند. فرمود اینها اگر فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا و اذن، عجیبه، و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما. اگر اینها واقعا به جان و دل ایمان می آوردن، می پذیرفتن، می دونی چی می شود؟ ما از نزد خودمون به اینها اجر عظیم می دادیم. این کلمه لدنا اصلا چقدر شیرینه. من لدنا، تا که ما و شما عرض به خدمت رو بگیم فلان کس می خواد چیزی بهمون بده، یه نفذاری همچین حالتی پیدا می کنیم. خیلی دوست نمی داریم ما رو تنبایی هم باش ایام سرو بود عرض می کنم. یکی از عزیزانی که الان امشب نمی بینم چهره مبارکشون رو در بحث، از اصدقاء و دوستان عزیز قدیم می فرمودن که روزی می خواستم مشرف شم حرم در این فرکی احمدآباد. این پیره مرد محترم ایستاده بود و منم ترمز دادم سوارش کردم. رسیدم فلکه، منم با لباس خدمت بودم و می خواستم مشرف شم کشیش ما بود. رفتم دم حرم که رسیدم گفتم که آقا بفرمایید. ایشان دست بردن و حالا اون زمان مثلا فرض کنید 10 تومن نمیدارم، حالا 10 تومن 20 تومن مثلا نام دادن، گفتن آقا شرایط بگیش. من هم گفتم که حضرت آقا من میبینید که خادم از ترزا هستم، من دیدم شما مسیرتون به حرم هست، گفتم منم به فیض برسم شما را خواستم برسانم، من که پول قبول نمی کنم از شما. یک مرتبه دیدم که من دست بانی شد، گفت یا پول از من قبول می کنیم یا من را برمیگردانی همون جایی که سوار کردی. گفتم چشم، گذاشتم تو ماشین، دم فرکه هم دارات پیادش کردم، برگشتم هرم. حالا این هر دو دجاج کردن از بزرگ جوان. اما در این حال قضیه اینه، بعضی ها ممکنه راه رفته رو برگردن به خاطر اینکه زیر بار منت کس نرم. به نوعی ممکنه بنده و جنابالی هم تو زندگی از این کارا کرده باشیم، به نوعی از خیلی از خیلها بگذاریم، چون من لدن الناس از نزد مردمه. اما وقتی بدانیم من لدن الله، اما اگر بدانیم این اجر رو کی داره میده، اونی که تمام وجودت از اوست، اونی که هستیت از اوست، اونی که نفست از اوست، نفست از اوست، همه چیزت از اوست. انا لله. وقتی این حالت به دستید، هی دوست داری بیشتر بدهد، هی دوست داری بیشتر زیر بار این منت باشی، هی دوست داری بیشتر عطا بگیری. این اوج لذت است. فرمود ما من لدن از پیش خودمون بهشون اجر عظیم میدهیم. و دیگه چه کار میکنیم باشون؟ اگر آمدند و حکم پذیرفتند و دل تسلیم شد، جان تسلیم شد، یک تثبیت ایمان پیدا میکنند، دو اجر عظیم ما را دارند، سه و لهدیناهم صراطا مستقیما. و ما اینها را هدایت میکنیم، خودمون، خود خدا نه دیگران، خودمون هدایت میکنیم اینها را به صراط مستقیم. و بنده سوال میکنم از شما، اون کسی که آمده درست عمل کرده و اجر الهی گرفته، دیگه تو صراط مستقیم بوده دیگه، باز به صراط مستقیم میبره یه چه معنا داره؟ خب اینکه تو صراط مستقیم بوده دیگه. و لهدیناهم صراط مستقیم، این صراط مستقیم بعد از صراط مستقیم، این هدایت بعد از هدایت چه معنا داره؟ دو معنا عرض میکنم همانی که در هم دو. یک، یعنی بعد از اینکه اینها با این روحیه اومدن در میدان، دیگه ما نمیگذاریم اینها از صراط مستقیم بلغزن، دستشون رو میگیریم. این لحدینا هم یعنی لعبتنا هم علا صراط مستقیم، نه ثابتشون دیگه، اینها نمیلردن تو زندگی با مختصر نام و نامی، اینا دیگه پاشون تکان نمی کنند، استوار میشن. یک شاید معنای بهترش اینو باشه که عرض می کنم الان، نه عزیز من، صراط مستقیم یه صراط هست، اما شیوه قدم زدن و آشنا شدن با این صراط مستقیم هزار مرتبه است. از در نفس تا به کعبه دل، عاشقان با هزار یک منزل. تو این صراط مستقیم پیغمبر رفته در حدی که انک علی صراط مستقیم. تو این صراط مستقیم فرزند ابو طالب قدم زده است، صراط مستقیم را با خون خودش رنگین کرده است، صراط مستقیم را با جود خودش ترسیم کرده است، صراط مستقیم را با علم خودش منور کرده است، صراط مستقیم را با علم خودش شسته است. علی صراط مستقیم است. تو این صراط مستقیم سلمان قدم زده، ابو ذر قدم زده، فلان آقای مؤمن هم قدم زده. پس قدم زدن تو این صراط، همه شون تو صراط مستقیم بودن، اما مراتب اینها در صراط مستقیم متفاوته و انسان میتواند در صراط مستقیم باشد و هی مستقیم تر باشد. بله این راز کار است و رمز غریبی است. اگر کسی اومد پذیرفت، جان تسلیم، دل تسلیم، قدم برداشت، روز به روز با دستگلهای جدیدی در صراط مستقیم باش برخورد میکنن، دستاوردهای نوی در صراط مستقیم بهش میدن. این چیزیست که بزرگان از اون تعبیر میکنن به هدایت خاصه. این اون چیزیست که هدایت خاص خاص میشه، یعنی هم میشه گوشش چیزهای زنده نمیشه، هی دلیچه های دلش شکفته میشه، شکفته میشه، من باز میشه، من بشوده میشه. فرمود اگر بیاد ما چنین وعده رو بهش خواهیم داد، لهدینا هم صراط هم مستقیم. خب این نتیجه بسیار مبارک و گرم. و من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. دیگه آیه خیلی آیه عرشی است. باشد انشاءالله در نوبت بعد به گفتگوی آینده و تعریضان به این آیه شریفه و حب و قدس الهی انشاءالله خواهیم پرداخت. من یه جمله رو فراموش کردم از کلام خدمت عزیزان در آیه نخستین، و اون این که وقتی که فرمود اینها ایمان ندارند تا اون زمانی که تو رو مرجع قرار بدن، خود این بیان حاکی از عصمت کامل پیامبر است، چون خداوند داره پیغمبر رو به شکل مطلق مرجع قضاوت و رأی قرار میدهد. نفرمود در بعض شرایط، به شکل مطلق فرمود. خود این اطلاعاتی دلیل بر اطلاق عصمت نبوی است. یک دوم، خود این آیه شریفه اثبات بطلان نفس در جوار اجتهاد میکنه. یعنی وقتی پیغمبر گفت و رأی پیغمبر اینه، دیگه به اعتقاد بنده چنین میآید بسیار نابجا کرده ای که به اعتقاد جناب عالی چنین میآید، دیگه این حرفا نداره دیگه. وقتی که رسول خدا میگوید که این حرام است، بعد من بگویم حلال است، من فکر کردم که این بهتر است که حلال باشه، شما خیلی نابجا کردید که اعتماد دادید. تمام اینها میشه چی؟ نفس مقابل اجتهاد مقابل نفس. و از خود آیه شریفه استفاده میشه، دیگه وقتی که مرجع پیامبر است و دل پذیرای خوش پیامبر شد، دیگه یسلم و تسلیم هاست، دیگه نمیتوانید بگید که چی حلال بوده است، ما حلالش کردیم در زمان پیغمبر. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، که متاسفانه در صدر اسلام و در اون دهه های اول بعضاً شاهد خارج از مسائل مسلمان ها بوده. خداوند سبحان دل هامون به نورانیت قرآن و معارف آن بیش از بیش آشنا و منور بگردانه، توفیق عمل و ابتدا و تأثیر به نبی مکرم به اطلت طاهره او بر ما ارزانی بدارد. قلب مقدس ولی عرص امام زمان را از ما خوشنود بگردانه، ما را در زمره منتظران حضرت قرار بدهد. نیتم یاد این جمعه را دیگم در اون بحث شبه. بعد از نیمه عرض کردم که خود کلمه انتظار از ماده نظر، در نظر دو چیز وجود داره، یک چشمت باز کن تا ببینی. دوم معنای دوم نظر چیه؟ تأمل. چشم باز کردن و تأمل کردن. نگاه کن که نریزد به هیچ و باده به دستم. پدای چشم تو ساوی به روش باش که مستم. نظر نگاهه. در نگاه تو چیز وجود داره. چشمت باز کن نخواب. خوابیدن حرام است. دوم تأمل کن. منتظر یعنی کسی که درست نگاه می کند و درست فکر می کند. خدایا ما را از منتظرین واقعی حضرتش قرار بده. به برکت این میلاد مسعود مشکلات عالم اسلام فلسطین و لبنان و افغانستان به آبروی ولی عصر خود مرتفع بگردد.